سلام. سلام و درود بر شما. من آرش همایون با همکاری تکنیکی شمس الحق شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. این برنامه را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. حکومت طالبان میگوید که مهاجرین افغان مقیم پاکستان هیچ ارتباط با ناامنی ها در آن کشور ندارند و شیوه برخورد با آنها غیر قابل پذیرش است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در شبکه اجتماعی اکس نوشته که اسلام آباد باید در طرح اخراج مهاجرین غیر قانونی افغان از خاک خود تجدید نظر کند. حکومت پاکستان روز گذشته گفت بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان در پاکستان زندگی می کنند و این افراد باید تا اول ماه نوامبر سال جاری پاکستان را ترک کنند، در غیر آن به زور اخراج خواهند شد. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد میگوید که بانک انکشاف آسیایی 100 میلیون دلار آمریکایی را برای حمایت از خانواده‌های افغان کمک کرده. این برنامه امروز در اعلامیه گفته که برنامه جهانی غذا برای 1,300,000 افغان که با ناامنی شدید غذایی روبرو هستند تا یک سال کمک غذایی را فراهم میکند و این کمک‌ها بیشتر بین ناشنوایان و زنان بی‌سرپرست توزیع می‌شود. این دومین بسته کمکی است که بانک انکشاف آسیایی برای کمک به افغانها به دسترس برنامه جهانی غذا قرار می دهد. این بانک در سال گذشته 135 میلیون دلار با این برنامه کمک کرده بود. جبهه مخالف طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی میگوید گزارش ها در مورد درخواست کمک از اسرائیل نادرست است. پیش از این روزنامه اسرائیلی جراسلیم پست روز سه‌شنبه 3 اکتبر گفت که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان با معرف یک روزنامه دیگر چاپ اسرائیل گفته که در جنگ با طالبان از کمک هر کشور به شمول اسرائیل استقبال میکند. روزنامه معرف مصاحبه با احمد مسعود را روز سه‌شنبه در وبسایت خود منتشر کرده. اما جبهه ضد طالبان امروز در اعلامیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق اعلام کرده که با هیچ رسانه اسرائیلی گفتگو نکرده و گزارش‌ها در مورد را شایعات بی اساس خوانده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان هر چند گاهی از وارد کردن تلفات در جریان حملات بر نیروهای طالبان در برخی مناطق از افغانستان خبر می‌دهد. اما حکومت طالبان اغلب در مورد ادعاهای جبهه مقاومت اظهار نظر نمی‌کند. در مناطق جنوبی، شرقی و مرکزی اوکراین امروز زنگ خطر به صدا درآمد و صدای انفجارات در مناطق جنوبی دنیپروپتروفسک شنیده شده. مقام‌های محلی میگویند که اوایل صبح امروز هشدارهای در حدیث میکولایف و خرسون نیز صادر شده. جزئیات بیشتر در ادامه همین برنامه. رسانه‌های سویدن نام‌های افرادی را منتشر کرد که احتمالاً برنده جایزه نوبل امسال در بخش کیمیا باشند. روزنامه سویدنی داگنس نهتر امروز بر اساس اکادمی علوم شاهی سویدن خبر داد که مانگی باوندی، لویس بورس و الکساندر اکیموف کسانی هستند که جایزه نوبل کیمیا را دریافت خواهند کرد. جایزه نوبل امسال در بخش کیمیا تا هنوز رسما اعلام نشده و این سه دانشمند در ایالات متحده آمریکا زندگی می کنند. قرار است که رقابت‌های جام جهانی کرکت 54 فردا 5 اکتبر در هند آغاز شود. در این رقابت‌ها به شمول افغانستان، استرالیا، نیوزیلند، هلند، آفریقای جنوبی، انگلستان، هند، پاکستان، بنگلادش و سریلانکا حضور دارند. تیم افغانستان در نخستین رقابت خود روز شنبه 7 اکتبر در برابر تیم بنگلادش به میدان خواهد رفت. تیم افغانستان این سومین بار است که در مسابقات جام جهانی 54 سهم می‌گیرد. جام جهانی بازی‌های 54 کرکت هر 4 سال یک بار دایر می‌شود. خلاصه چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می‌شنوید. کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید در اخراج مهاجرین افغان از پاکستان نباید از سیاست اخراج اجباری استفاده شود. سفارت افغانستان در هلند از تعامل با حکومت طالبان خبر داده.
پرت د عملی د مسولین او ډیپلوماټانو معاشات او مصارف په د افغان حکومت لوري یا د اسلامي امارت لوري ورټول کیږي.
حکومت طالبان میگوید که با مقامات جمهوری مخلوع و سیاستمدارانی که در افغانستان هستند و یا از خارج برگشتند کارت امنیتی میدهد.
اگر واقعا اینا امنیت را افغانستان تامین کنند، توزیع کارت چه معنا است؟ فکر میکنید بیشتر یک وسیله تبلیغات است برای اینکه اونایی که در بیرون هستند فکر کنند که والا همه چیز خوب است.
گزارش هم داریم در مورد این که در مناطق مختلف اوکراین امروز برای محافظت در برابر حملات هوایی روسیه زنگ خطر به صدا درآمد. در نیمه دوم شنیدن برنامه کاروان زهر را هم فراموش نکنید. از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید،
هر دو تا تکلیف روی به اونا پیدا شده ایت لاغر شده همیت شو تا صبح و خدا به روی جا خوشیشته یا خو نمیبره اونا رساب اینا ضعیف شده.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
دفتر کمیشنری عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در پاکستان در واکنش به تصمیم اخراج مهاجرین افغان از پاکستان گفته که نباید از سیاست اخراج اجباری استفاده شود. حکومت طالبان نیز در واکنش به این تصمیم پاکستان وضعیت کنونی پناهجویان افغان در پاکستان را غیر قابل پذیرش خوانده. وزارت داخلی پاکستان دیروز با مهاجرین غیر قانونی در این کشور از جمله بیش از 1,700,000 افغان که به گفته این وزارت اسناد اقامت قانونی ندارند هشدار داده که تا اول ماه نوامبر پاکستان را ترک کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از آن که سرفراز بوکتی وزیر داخلی حکومت موقت پاکستان برای خروج مهاجران غیرقانونی در پاکستان از جمله افغانان ضرب الاجل تعیین کرد، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در پاکستان میگوید که بازگشت باید داوطلبانه و بدون هیچ فشاری باشد. قیصر افریدی سخنگوی این کمیشنری و بخش مشعل رادیو آزادی گفت در حال گفتگو با دولت پاکستان هستند تا افغانهایی که زندگیشان در افغانستان تحت تهدید قرار دارد و نیاز به حمایت بین المللی دارد برای کمک به آنها یک راهکار ایجاد شود.
باید یک پالیسی در پشتیبانی به کسانی که نیاز به حمایت بین المللی دارند درست شود. به علاوه کمیشنری عالی حقوق بشر، سازمان ملل متحد از تمام کشورهایی که افغانها در آن زندگی میکنند درخواست کرده که مهاجران به زور به کشورشان بازگردانیدن نشوند. ما از پاکستان همچنین درخواست میکنیم چون مهاجران افغان که در اینجا زندگی میکنند در میان آنها افرادی هستند که جانشان در وطنشان در خطر است.
حکومت طالبان در افغانستان نیز وضعیت کنونی پناهجویان افغان در پاکستان را غیر قابل قبول خوانده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان بر روز چهارشنبه در بیانیه‌ای در صفحه اکس خود گفته که پاکستان در طرح خود در این زمینه تجدید نظر کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان افزوده تا زمانی که مهاجران افغان داوطلبانه پاکستان را ترک می‌کنند این کشور باید آنها را تحمل کند. وزارت داخلی پاکستان روز سه‌شنبه به مهاجرین غیرقانونی در این کشور از جمله حدود 1,730,000 افغان که به گفته این وزارت اسناد قانونی اقامت ندارند هشدار داده تا اول ماه نوامبر پاکستان را ترک کنند. در غیر آن روند اخراج اجباری آغاز خواهد شد. سرفراز بوکتی وزیر خارجه حکومت موقت پاکستان در یک نشست خبری گفت که مهاجران غیرقانونی افغان باید جایداد و تجارت‌های خود را که در این کشور خریداری کردند بفروشد و در غیر آن پس از اول نوامبر بازداشت می‌شوند و اموالشان نیز از آنها گرفته می شود. و همچنین گفت هر فرد خارجی که کارت شناسایی پاکستانی درست کرده باشد و اگر بر آن شک ایجاد شود دی این ای آنها برای تثبیت هویت معاینه می شود. آقای بوکتی مدعی شد که از میان 24 حمله انجام شده در پاکستان افغانها در 14 حمله دست داشتند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در صفحه اکس خود این ادعای وزیر داخلی پاکستان را رد کرده است. این در حالی است که سفارت حکومت طالبان در اسلام آباد از دستگیری پناهجویان افغان توسط پلیس پاکستان و خشونت علیه آنها ابراز نگرانی کرده که به ادعای این سفارت دست کم 4 پناهجوی افغان پس از بازداشت و یک مدت ناپدید بودن زن به گونه مرموز کشته شدند. در این بیانیه که اواخر دیروز در صفحه شبکه اکس سفارت منتشر شده، آمده است که این 4 افغان مهاجر پس از بازداشت توسط پلیس پاکستان مدت لادرک بودند و اجساد آنها در شفاخانه ها و دیگر اماکن پیدا شده است. این سفارت اعلام کرده که مقامات پاکستانی را در این مورد مطلع کرده است، اما پاکستان هنوز به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است. این سفارت بار دیگر از پاکستان خواست که از دستگیری و آزار اذیت مهاجران افغان دست بردارند. همزمان شمار از پناهجویان افغان مقیم پاکستان که در حال حاضر با مشکلات اقتصادی و امنیتی زیادی مواجه هستند میگویند که تصمیم اخیر پاکستان آنها را به شدت نگران کرده است. سریا سادات، یک پناهجوی افغان در اسلام آباد، به رادیو آزادی گفت:
بر علاوه از اینکه افغانان مشکلات مادی و اقتصادی اینا را تحمل میکنند، بر علاوه از این فشار روحی و روانی هم بر آنها گذاشته شده که این نتیجه خیلی منفی داره. درخواست ما از نهادهای مدنی و حقوق بشری این میباشه که هر چیز زودتر به این مسئله پناهندگان در پاکستان یک توجه جدی نشان بدن.
احمد، یک پناهجوی افغان مقیم پاکستان، بر رادیو آزادی گفت:
متاسفانه دغه د نیول و لړۍ چې پیل
شو، متاسفانه سلسله دستگیری های شروع شده بسیار جدی ادامه دارد. پناهجویان افغان نمیتوانند از خانه هایشان برای خرید لوازم مورد نیاز بیرون شوند. به همین دلیل همه مهاجران افغان ساکن اینجا بسیار نگران هستند و بسیاری از آنها از مشکلات روحی رنج میبرند.
در 2 هفته گذشته پلیس پاکستان حداقل 1000 پناهجوی افغان را در مناطق مختلف این کشور بازداشت کرده است که طبق اعلام سفارت طالبان در اسلام آباد 485 نفر از آنها دارای مدارک قانونی بودند. این سفارت گفته که بازداشت و آزار اذیت پناهجویان افغان توسط پلیس پاکستان در حال ادامه دارد که مقام‌های پاکستانی قول داده بودند که جلوی آن را بگیرند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
بانک جهانی در گزارش تازه‌ای گفته اگرچه جنگ در افغانستان پایان یافته، اما از هر 2 افغان 1 تن آن فقیر است. در این حال شماری از افغان‌ها نیز می‌گویند که فقر به حد رسیده که آنها توانایی خرید 1 وعده غذایی را هم ندارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم فاحزه ابراهیمی.
بانک جهانی در گزارش جدید خود وضعیت اقتصادی افغانستان را بحرانی نشان داده و میگوید که با وجود کاهش جنگ، از هر 2 افغان 1 تن، یعنی 20 میلیون از 40 میلیون نفر فقیر هستند. این گزارش که روز سه‌شنبه زیر عنوان وضعیت نامعلوم پس از ثبات نسبی نشر شده، نشان می‌دهد که رکود اقتصادی چه تأثیر بر سایر بخش‌ها داشته است. در این گزارش آمده است خدماتی که 45% تولید ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد، در سال گذشته 30% کاهش یافته و زراعت که 36% تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد، در سال گذشته به دلیل تغییرات اقلیمی 6.6% کاهش یافته است. گزارش بانک جهانی می‌افزاید صادرات افغانستان در دوران رکود اقتصادی نیز کاهش یافته است، اما واردات مانند گذشته بالا است، در حالی که فعالیت سکتور خصوصی کمرنگ شده و کشور به شدت به حمایت‌های خارجی وابسته است. در این گزارش آمده است در حالی که جمعیت رو به افزایش است، اما فرصت‌های شغلی کم شده است. افغان‌ها با محرومیت مواجه هستند. فقر در شهرها سیر صعودی دارد و تغییرات آب و هوایی بر مردم در قریه‌جات نیز تأثیر منفی گذاشته است. در گزارش جدید بانک جهانی در مورد افغانستان نیز آمده است که با توجه به محدودیت‌های کار و تحصیل دختران و زنان افغان، کاهش کمک‌های خارجی و نگرانی از ثبات سیستم بانکی، تهدیدها و بحران‌های دیگر نیز دامنگیر افغانستان است. در این گزارش از قول ملیندا گود، رئیس بانک جهانی برای افغانستان، آمده است اقتصاد افغانستان در حال تضعیف است و برای احیای مجدد آن با سرمایه‌های انسانی، خدمات اساسی و جلوگیری از تأثیرات اقلیمی در اولویت قرار داده شود و به سیاست‌های جنسیتی پایان داده شود. در گزارش بانک جهانی اطلاعات و ارقام در مورد آموزش و تحصیل دختران و پسران افغان نیز منتشر شده که تقریباً همه دختران و بیش از نیمی از پسران به تحصیل دسترسی ندارند. این گزارش می‌افزاید از زمانی که آموزش بالاتر از صنف ششم برای دختران متوقف شده است، تنها 3% از دختران به مکتب می‌روند و تنها 44% از پسران بین سنین 13 تا 18 ساله به آموزش ثانوی دسترسی دارند. در این گزارش پرسیده شده که وقت توسعه افغانستان به نیروی انسانی وابسته است و همه چیز فقط از طریق آموزش امکان پذیر است، پس اگر وضعیت این گونه ادامه پیدا کند، یک کشور چگونه پیشرفت می کند و فردا چگونه دکتران و معلمان به جامعه تقدیم می شوند؟ ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی درباره ارقام و نگرانی های بانک جهانی پاسخ نداد. علاوه بر این، برخی از افغان ها نیز می گویند که بیکاری افزایش یافته و فقر به حدی رسیده است که توان خرید ضروریات اساسی و وعده‌های غذاییشان را ندارند. صفی الله باشنده هرات بر رادیو آزادی میگوید:
افغانستان،
اقتصاد افغانستان بسیار خراب است، بیکاری بسیار زیاد شده است، مردم توان خرید ضروریاتشان را ندارند.
عمر باشنده ننگرهار که برای کار به بازار می‌رود میگوید که مردم مجبور هستند تا اجناس و لوازم خانه‌شان را بفروشند تا مواد غذایی مورد نیازشان را تهیه کند.
من اکنون چگونه به خانه بروم؟ در خانه روغن و آرد نداریم.
بانک جهانی در حال گزارش را در مورد بحران افغانستان منتشر می کند که ارقام سازمان های کمک رسان ملل متحد نشان می دهد که 29.2 میلیون نفر به کمک های غذایی در افغانستان نیاز دارند. از این میان بیش از 15 میلیون نفرشان با ناامنی شدید غذایی مواجه هستند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
شنونده‌های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، در مناطق مختلف اوکراین امروز بار دیگر برای حفاظت در برابر حملات هوایی روسیه زنگ خطر به صدا درآمد. در این حال روسیه ادعا کرده که شب گذشته ده‌ها طیاره بی پیلوت اوکراینی را در قلمرو خود سرنگون کرده. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
زنگ خطر اوایل صبح امروز در مناطق جنوبی، شرقی و مرکزی اوکراین به صدا درآمد. هر زمانی که این زنگ خطر به صدا در می آید، به این معناست که شهروندان اوکراینی برای محافظت از عملات هوایی روسیه باید خود را به جاهای امن برسانند. همچنان صدای انفجار نیرومند امروز در منطقه جنوبی دنپرو پتروویسک شنیده شده است. این در حال است که مقام‌های محلی از وخیم شدن اوضاع در مناطق شرقی اودسا، میکولایف و خرسون هم خبر دادند. همزمان روسیه ادعا کرده که مناطق مختلف این کشور شب گذشته شاهد عملات طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین بوده. وزارت دفاع روسیه میگوید که شمار از طیاره‌های بدون سرنشین اوکراین را سرنگون هم کرده. این وزارت امروز در تلگرام خود خبر داد که 31 طیاره بدون سرنشین اوکراینی را در مناطق بلگراد، بریانسک و کورسک سرنگون کرده. با گفته این وزارت، نیروهای روسی جلو آن حد از نیروهای اوکراینی را هم گرفتند که قصد داشتن از طریق آب داخل شبه جزیره کریمیا شوند، اما این ادعا تا کنون به گونه مستقل تایید نشده است. روسیه چندین ماست که عملاتش را بر شهرها و تأسیسات اوکراین با استفاده از طیاره‌های بدون سرنشین و عملات راکتی شدت بخشیده است. روسیه در 24 فوریه 2022 عملات غیر موجه خود بر اوکراین را آغاز کرد. نیروهای اوکراینی میگویند که در نبردهای شدید با روسیه در شرق و جنوب کشورشان پیشرفت‌هایی داشتند. به گفته این نیروها، این پیشرفت‌ها در مناطق دونسک، خارکیف و زاپوروژیا انجام شده است. دفتر لویدرستیز اوکراین امروز اعلام کرد که عملیات تهاجمی را در منطقه ملیتیوپول در مربوطات زاپوروژیا آغاز کرده است. و گفته این دفتر حمله روسیه را در نزدیکی بخمود هم دفع کرده.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سفارت افغانستان در هلند با نشر اعلامیه از تعامل با حکومت طالبان خبر داده. دلیل این تعامل حل مشکلات و ارائه خدمات قنصلی خوانده شده. اما شماری از دیپلمات‌های سابق در مورد این تعامل دیدگاه‌های متفاوت دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سفارت افغانستان در کشور شاهی هلند که از سوی دیپلماتان نظام پیشین مخلوع جمهوریت اداره می شود از تعاملش با حکومت طالبان خبر داده است. این سفارت روز سه‌شنبه در سایت رسمی خود با نشر اعلامیه گفته است از افغانستان نمایندگی می کند و به خاطر حل مشکلات و ارائه خدمات قنصلی به شهروندان افغانستان با وزارت خارجه حکومت طالبان در تعامل است. اعلامیه می افزاید که مکتوب های تاییدی اسناد قنصلی طبق معمول به وزارت خارجه حکومت طالبان در افغانستان فرستاده می شود. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان هم در یک کلیپ صوتی که در گروپ واتساپ این وزارت به خبرنگاران گذاشته این تعامل را تایید کرده است. او گفته که از این پس تمام مصارف سفارت و معاش دیپلمات ها در سفارت افغانستان در کشور شاهی هلند را حکومت طالبان میپردازد.
و هلند که در افغانستان سفارت اسلامی امارات سره
سفارت افغانستان در هلند در مورد تعامل مستقیم با امارات اسلامی یک اعلامیه نشر کرده که این یک اقدام بسیار مثبت است و خبر خوش برای افغانان است. بعد از این همه افغانانی که آنجا در بخش کنسولی یا دیگر امور کار دارند به گونه خوب انجام می شود و سفارت در همه بخش ها از وزارت امور خارجه امارت اسلامی به گونه مستقیم هدایت می گیرد. تمام معاشات و مصارف سفارت و دیپلماتان از طرف حکومت افغانستان یا امارت اسلامی داده می شود.
سفارت در عملی در مسئولین و دیپلماتان و معاشات و مصارف به افغان حکومت للوری یا در اسلامی امارت للوری ورکول کیجی.
هرچند شماری از دیپلماتان پیشین به این باورند که این تعامل به خاطر عاجزی به تبادل اسناد قنصلی بین شماری از سفارتخانه های افغانستان و وزارت خارجه حکومت طالبان جریان دارد، اما دیدگاهشان درباره بُعد سیاسی این قضیه متفاوت است. سید نورالله راقی دیپلمات پیشین میگوید
اصلی اسناد تمامشان ذخیره شده در افغانستان هست و بر اساس اصل اصالت اسناد و هویت افراد میتواند تایید بشه. به نظر من این تعامل در همین حد خلاصه می شود تا زمانی که کشور هلند طالبان را به رسمیت نشناسد و هیچ وجه این تعامل از سطح تعامل خدمات کنسولی نمی تواند فراتر برود.
اما کنشکا نصیری دیگر دیپلمات پیشین میگوید رفت آمد نماینده حکومت طالبان در کشورهای متعدد و اعلان چنین تعاملات در نهایت نشان دهنده تعامل کشورها با گروه طالبان است.
به یک نحوه این را نشان می دهد که بالاخره تعامل با آیسا آیسا به طرف تعامل با این گروه هست و همونطور که در گذشته حقوق زن، حقوق طفل و حقوق مردم افغانستان در نظر گرفته نشده، از این بعد هم این حقوق نقض خواهد شد.
تماس های ما با سفارت افغانستان در کشور شاهی هلند برای گرفتن جزئیات بیشتر ناموفق بود. در زمان سقوط نظام جمهوریت، محمد آصف رحیمی سفیر این نظام در این سفارت بود و در وبسایت این سفارت زندگی نامه آقای رحیمی با عنوان سفیر افغانستان در هلند درج است. این در حالی است که حکومت طالبان به تازگی برای سفارت افغانستان در ترکیه یک دیپلمات معرفی کرده است. از این امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفته بود که آنان با بیش از 15 سفارت افغانستان تعامل دارند.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
کمیسیون تماس با شخصیت‌های سیاسی افغان در حکومت طالبان می‌گوید که با مقامات نظام جمهوری مخلوع و سایر سیاستمدارانی که هنوز در افغانستان هستند و یا از خارج به کشور بازگشتند کارت امنیتی می‌دهد. اعضای این کمیسیون می‌گویند که این کارت‌ها را به مقامات سابق می‌دهند تا کسی آنها را تهدید نکند، اما شماری از منتقدان این حرکت را یک تلاش برای نظارت و کنترل سیاستمداران ساکن و آنهایی که به کشور برگشتند خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیسیون تماس با شخصیت‌های سیاسی افغان در حکومت طالبان می‌گوید که توزیع کارت‌های امنیتی برای مقامات حکومت قبلی و دیگر سیاستمداران را آغاز کرده است. این کمیسیون دیروز در صفحه ایکس خود نوشته است برای مقامات حکومت پیشین، جنرالان و اعضای ولسی جرگه کارت‌های امنیتی دادند. کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان می‌گوید که هدف از توزیع این کارت‌ها این است که مقامات پیشین را کسی تهدید نکند. عبدالقادر قلاتوال، یک عضو ولسی جرگه حکومت پیشین که این کارت را گرفته است، می‌گوید که یک برد در کمیسیون تماس با شخصیت‌های افغان ساخته شده است که در کنار مسائل امنیتی، مسائل حقوقی مقامات پیشین و وکیلان را هم تعقیب می‌کند.
فقط اساسی تکه بگی کم داده چی؟
نکته اصلی این است که این وکلا و وزرا و برخی دیگر از مقامات توسط هیچ کس قابل احضار نیستند و اگر کسی حق و ادعایی دارد می‌تواند به این برد عریضه کند. آیت طرفین که اعضای استر محکمه کشور هم در آن شامل است، ادعایش را ثابت کرده و بعداً برد فیصله می کند که حق از هر کی است برایش داده شود.
اما برخی دیگر از سیاستمداران افغان آن را تلاش طالبان برای کنترل مقامات سابق می دانند و می گویند که در حالی که طالبان مدعی عفو عمومی و امنیتی هستند، آنها همچنان در تلاش هستند تا مقامات سابق را تحت کنترل خود نگه دارند. شکریه بارکزای سفیر پیشین افغانستان در نروژ و یکی از سیاستمداران در این مورد می گوید
طالبان چراغ اولی ول چ عفو کرد.
وقت طالبان اول آمدند گفتند که عفو می کنیم و معلوم نبود کی و چی چیز عفو می کند. بعدن پروسه انتقام گیری شروع شد و حالا پروسه مسئولیت شروع شده است. من نمیدانم آن افغانهایی که هیچ مشکل ندارند و میخواهند به وطن خود بروند چرا باید به گونه‌ای بروند که تصور شود به لطف طالبان میتوانند به وطن خود بیایند.
خانم بارکزای همچنین میگوید که حکومت طالبان به مقامهای سابق کارتهای امنیتی میدهد تا نظامیان خودشان همین مشکل را ایجاد نکنند. فوزیه کوفی عضو ولیسی جرگه در حکومت پیشین توزیع کارت به مقامات پیشین را تلاش برای عادی نشان دادن وضعیت کنونی افغانستان میخواند. خانم کوفی میگوید که طالبان در حال به مقامات عالی رتبه و وکلای پیشین کارتهای امنیتی میدهند که بسیاری از کارمندان سابق، سربازان و زنان معترض در زندان طالبان به سر میبرند.
بزرگترین دستاورد را که طالب به خود نسبت میده تامین امنیت است. اگر واقعا اینا امنیت را توانستن تامین کنند، توزیع کارت چه معنا است؟ مطلب میکنی بیشتر یک وسیله تبلیغات است برای ازی که اونایی که در بیرون هستند فکر کنند که والا همه چیز خوب است و تشویق شوند که پس به افغانستان بره و این روند نرمال سازی و عادی سازی وضعیت فعلی در افغانستان ادامه داره. و از طرف دیگه شما در جریان هستین که زندانهای طالبان مملو از کسایی است که در نظام قبلی بودند یا سرباز بودند یا نیروهای امنیتی بودن و یا دخترهای هستن که معترض هستن.
حکومت طالبان در حال به سیاستمداران و اعضای حکومت قبلی افغانستان از جمله مقامات سابق کارت امنیتی می‌دهد که حکومت آنها متهم به نقض گسترده حقوق بشر، کشتن، شکنجه کردن خودسرانه نظامیان حکومت پیشین شدند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در 31 ماه اسد گذشته گفت که پس از بازگشت طالبان به قدرت از آگوست 2021 تا 30 جون 2023 در مورد کارمندان نظام جمهوری قبلی بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر ثبت شده است. یونما در گزارش خود با عنوان نقض حقوق بشر علیه نیروهای ملی دفاعی و امنیتی سابق افغانستان نوشته است که این موارد شامل قتل، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و تهدید می‌شود. هرچند ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این گزارش را تکذیب کرد، اما یونما می‌گوید که در این مدت 218 مورد کشتار نیروهای امنیتی و دفاعی و مقامات حکومت پیشین افغانستان ثبت شده است که به گفته یونما شماری از آنها اول دستگیر و بعد به زندان‌ها و جاهای نامعلوم برده شده و بعداً کشته شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
شنونده های عزیز، همچنان سر به وبسایت ما هم بزنید و لحظه به لحظه از تازه ترین ها آگاه شوید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
ما که هر رقم باشه سختی ها زیادی به زندگی ما دیدیم، گزاره میکنیم. شخصا از خود من دو تا دختر دارم، از بس جوش زده چون خورد بودم از سن دو سالگی تا به حال اگینا خودی مکار میکردم، بیرون میامادم میرفتم به آرایشگاه کار میکردم. هر دو تا تکلیف رویی به اونا پیدا شده، ایت لاغر شده همیت شو تا صبح به خدا به روی جا خوشیشته یوخه اونه میباره اونا رساب اینا ضعیف شده.
وضعیت بسیار بدی است که ما زنان از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و تعلیمی با آن مواجه هستیم. ما خودمان تحت فشارهای روحی هستیم و خودمان را یک مخلوق بیکار احساس می کنیم. فشارهای روحی به ما بیشتر شده است.
بلوش هستم، در ولایت ننگرهار زندگی میکنم. خودم یک گرجگر هستم و ننوار خانواده خودم هستم. مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم. کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است، بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او عجب تیزی چیست که می خزی رشگه قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرفه سر رشگه خود کدین، کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امور هم سر ما می خزی شما بسته می کنین و کدام دلیل؟
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدرم معلول است، بسیار شل است، دیگه پاش قط است. خواهش میکنم لطفا برای من کمک کنین.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم.